بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. روز نهم دی از ایام الله، روز بسیار بزرگی است در انقلاب اسلامی ایران. از این جهت باید همیشه هر سال نهم دی به همین عنوان متجلی باشه و مورد توجه باشه. امام رضوان الله تعالی علیه یک اصلی را، طرحی را به دنیا عرضه کردند بعد از اینکه دنیا در چنگال استکبار و سلطه‌گران و صهیونیست‌ها قرار داشت. برای نجات مستضعفان و محرومان بشریت که اکثریت انسان‌ها را تشکیل می‌دهد، مسئله توأم بودن حکومت با سیاست، توأم بودن دین با سیاست، اونم سیاست اسلامی که بر سه رکن برقراره: اول اسلام، اون اسلام ناب و کامل، ارزش‌های اسلامی. دوم مردم، مردم باید اون اندازه بیدار و هوشیار باشن، همه مردم حرکت کنن برای برقرار ساختن این سیاست. سوم ولایت فقیه. این طرح امام یک معادله بسیار بزرگی بود، معادلات جهانی را به هم زد، لیبرال دموکراسی را شکست داد و کمونیستی هم از هم پاشیده شد. خلاصه یک حکومتی، یک اصلی به این عنوان در دنیا به وجود آمد که الان در کل جهان موج ایجاد میکنه، حرکت میکنه، پیش میره و طرفدار پیدا میکنه. خب اون وقت بعد از اینکه امام این کار را کرد، در دشمنان اسلام بیکار ننشستن. اول جنگ سخت و 8 سال دفاع مقدس، بعدن به جنگ نرم و فتنه انگیزی پرداختن. از داخل کسانی که با این انقلاب همگام و هم فکر نبودن، روی خواسته ها و هواهای نفسانی خود، از خارج هم دشمنان اسلام از این فرصت استفاده کردند، با اینا ارتباط برقرار کردند، به اینا پروبال دادن، وعده ها دادن. خلاصه یک فتنه عظیمی به وجود آمد. در این فتنه برای کوبیدن شعائر دینی کارهای انجام شد، خراب کردن مسجدها و حتی که به عاشورا و عزادارها و میدانید. بالاخره راهی جز این که مردم قیام کنن، همین مردم که در مواقع مختلف قیام کردن، مردم هوشیار ایران، مردم متعهد ایران، همین مردم خلاصه دوباره به کل مملکت قیام کردن. و این قیام مردم، قیام شما علما، همه مردم در روز نهم دی پاسخگوی تمام این مشکلات شد و برای دنیا ثابت کرد که انقلاب اسلامی ایران اونقدر عمیقه، اونقدر خشم مقدس و شور مقدس در دنبال داره که هرگز نمیتوانند دیگه کسی نگاه منفی به این انقلاب داشته باشه. از این جهت روز نهم دی صحبت ها به عمل خواهد آمد. روز بسیار مقدسی است که بایسته همیشه زنده باشه. تجلی ولایت مداری مردم امروزه که بسیار بسیار مهمه. اما بحثی که ما داشتیم این بود که شیخ اعظم انصاری 4 قسم در اینجا بحث کردن. اول طرف عین، که این طرف بشه ملکیت و مالیت همه چیز عین از بین رفته باشه، اون بحث مثل مثلی و قیمی قیمی همه در طرف عین بحث شد. بعد از فراغ از اون بحث، بحث کردن که اگر ملکیت و مالیت از بین نرفته، سلطنت از بین رفته، اینجا بدل هیلوله است، مال باقی است، ملکیت اون مالم در ملک صاحبش باقی است ولی فقط در دسترس نیست. اون بحث بدل هیلوله بود و بحث شد. سومین بود به این که مالیت از بین رفته ولی ملکیت باقی است. اونجا چطور که مثال های زده شد، بالاخره مثل وضو گرفته آب مصرف شده اما رطوبت در اعضا باقی است، مالیت دیگه نداره اون رطوبت و اون آب ولی ملکیتش باقی است، مواردی از این قبیل. این قسم سوم بود. اینجا به مناسبت بحثایی به وجود آمد که عرض کردیم به این که یک بحث این است که اگر کسی غرامت را پرداخت برای جبران ضرر، آیا مالک اون مال میشه؟ نقل و انتقال حاصل میشه که صاحب جواهر، صاحب عروه، آیت الله خویی امثال اینا ادعی گفتن بله، کسی غرامت پرداخت دیگه فضولات و بقیه اون مال را همین شخص قارم مالک میشه. مثلا یک دوایی داده شده، یک گوسفندی مرده، اون صاحب گوسفند مالک گریبان این قارم را، گریبان این ضامن را میگیره. اینه چقدر میارزید؟ علی پس 500,000 تومان، 500,000 تومان داد به اون. خیلی خوب، حالا بعد از دادن این، آیا این ضامن، این قاصب دیگه مالک اون پوست، اون گوسفنده، جثه اون گوسفنده؟ شیخ انصاری امام گفتن بعد غرامت بابون معاوضه بابون آخر، این غرامت باید بکشه، اما غرامت باب معاوضه نیست، اینو باید بده، اما اون بقایایی که باقی مانده از اون عین، اون لیوان شکسته شده و خوردریزش باقی مانده، امثالا تمام اینو در ملک مالک باقیه، منفعت داشته باشه مال اونه. ای وقت هم اگر وظیفه داشته باشه اونها را از شهر بیرون ببره، از مسیر بیرون ببره، باز هم این اون مسئوله، چون اینجا غرامتی پرداخته شده ولی معاوضه صورت نگرفته، اینا مال مال هم مالک هست. این مبنای امام بود و ایروانی در حاشیه امثال اینها که جدن میگه به جا هیچ معاوضه ای نیست، نه شرعن، نه عرفن، نه عقلن، با زرس قاطه. مبنای دیگه مبنای صاحب جواهر بود و فقیه یزدی بود و گفتیم ما هم در حاشیه عرفه داریم. این در عرف یک نوع معاوضه حساب میشه. بعد از پرداختن 500,000 تومان اگر اون شخص خم بشه و گوسفند را برداره، خب من پولتی دادم دیگه، حالا این پوستش مال من، هرچی مال من، کسی در مقابلش حرف نمیزنه، این شاید ارتکاز عرفی داشته باشه. بنابراین یک نوع معاوضه صورت گرفته، عرف این را یک نوع معاوضه میدانه. بنده هم همین حرف را معتقدم که در عاشورا داشتم. خب اگر اینجوری باشه، اون چه از این باقی میمانه مال اون کسی ضامن و قارمه، نه مال مالک اصلی. این بحث را فرقنا تمام کردیم. خب حالا در همین جلسه کسانی هستن که حساب میشه، باید رفت در میان اهل عرف پرسید. بله بله بشه، اونجا یک معید قوی داریم.
این مثل معامله میمونه
که مثلا همین همین بله. خب آقای اثناشری میدونید برابر 12 نفر، اثناشری است برابر 12 نفر حل بشه. بله خلاصه این ما معتقدیم که این ما در عرف یه نوع معاوضه حساب میشه. خب این بحث تمام شد. حالا به توفیق پروردگار شیخ میگه انها هنا قسمن رابعن، قسم چهارم هم داریم. قسم اول این بود که تلف بشه، ملکیت و مالیت هر دو از بین رفته، که اونجا بحث مفصلی در مثلی مثل در قیمت این بحث. دوم بود به این که این باقیس ملکن و مالن در ملک مالکش، فقط در اختیار ما نیست، یعنی سلطنت این شخص از من رفته بدل هیلوله. این امیدم هست به این که اون یک روزی برگرده دوباره به سلطه مالک. مالیت باقی است، ملکیت باقی است، فقط در اختیار نیست. اون بدل هیلوله بود و اینجا. سوم این بود که مالیت از بین رفت، در ملکیت باقی است، مثلا بسیاری وضوع و این دور چیزا. اینا فرقنا. میخوایم وارد بشیم به قسم چهارم. قسم چهارم اینه که ملکیت از بین رفت بره، مالیت هم از بین بره، ولی حق اولویت داره. حق اولویت برای مالک است. بله، بعضی هستن که مال نیستن، شارع هم از سلب ملکیت کرده، ولی که در این حال شخص اختصاصی میان خود به اون میبینه. حالا مثالی که اینجاست، مثل این که یک شخصی قصف کرد خل را، یعنی سرکه را، ثم صار خمرن، خمر نسبت به اون مالکش نه ملکیت داره نه مالیت، شارع سلب عن هل ملکیت و مالیه. اینجا زمانی هست، اون شخص وظیفه داره که این را به صاحبش برگردانه. اگر نتانست برگردانه، قیمت اون را باید بده، در عرف قیمتی داره، امثال ذالک. و شکی نیست برسه هستن که مالیت و ملکیت ندارن. حالا مثل فضولات خود انسان، فضولات خود انسان یه چیزی نیست که مالیت ملکیت بشه، ولی اختصاص انسان ما بین خود به اون میبینه. کسی که نتیجه کار انسان، نتیجه عمل انسان، نتیجه وجود انسانه، یک ارتباط بین انسان و اون وجود داره. اگر کس دیگه آمد متعرض شد، شما حق دفاع به خودتان میدید. خب اینه بهش کنه حق اولویت بهش بگن. مالیت نداره، یبذل به ازاه المال، ملکیت هم نمیگن، ولی یه اختصاصی هست. شیخ انصاری در قسم رابع بحث آورده اینجا. خب مثالش برام میزنیم همین مثال خمره، یعنی خل، شخصی سرکه کسی را قصف کرد، در تحت ید این بود، مبدل شد به خمره، که خمر نه مالیت نه ملکیت، ولی یک اختصاص و ارتباطی بین این و اون مالک وجود داره. این چطوریه؟ حالا عبارت شیخ انصاریه، عرض کنیم تا ببینیم چی باید بگیم. بله، خب شیخ فرموده ثم ان هنا قسما رابعا، همین چهارم، و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه. مضمون از ملک، از ملیت، از مالیت که بله، ولی از ملکیت هم خارج شده. ما بقا حق الاولویه، اما حق اولویت داره. کما لو صار الخل المقصوب خمران، کسی سرکه ای را از کسی قصد کرده، اسیر عنبی را، زبیبی را، به شکل سرکه بوده، کم کم متحول شد به خمر. آیا اینجا این خمری که نه مالیت داره نه ملکیت، حق اختصاصی است که این موظف باشه این به صاحبش برگردانه، اگر قیمتی داره قیمتش بده یا نه؟ بله، و هو عدمش. حالا اینجا شیخ عبارت میشه، شیخ فرماید به این که وستش کلف القواعد وجوب ردها، در قواعد اشکال کرده علامه که واجب باشه این پس بده یا قیمتش بده، اشکال کرده، یعنی به ذلس قاطع نگفته نه، به ذلس قاطع هم نگفته بله، میگه ولعله من استصاب وجوب ردها، از طرفی اون وقت که این خل بود، سرکه بود، ردش واجب بود، حالا شده خمر، از طرفی موضوع داره استصاب ملک مالک بود و ملک مالک از بین رفته، این نه ملکیت داره نه مالیت داره. اون وقت حالا کم کم معلوم میشه. شیخ طوسی در خلاف ذکر کرده به این ترتیب، منتها در کتاب رهن، اونم به این مناسبت در کتاب رهن گفته، کسی رفت سرکه را پیش کسی رهن گذاشت، بدهکار رفته سرکه را رهن گذاشته که اون طلبکار اگر این دین را نیاورد اون رهن را بفروشه دین خودش وصول کنه. ولی اون سرکه خمر شد را وظیفه چیه؟ چون مورد که اون گرفته بود در مقابل پولش طلبکار بود، این خمر کرد آن مالیت نداره، کسی این نمیخره که به این مناسبت برده اونجا ذکر. شیخ ایتوس در خناب جلد سوم صفحه 241 مسئله 36 الخمر اینطور گفت شیخ: الخمر لیست به مملوکتن، گفته خمر مملوک نیست، در ملک کسی نیست. اما بحث اینه که آیا خمر حالات مختلفی داره؟ اصلا یه وقت خمر نگه داشته برای نوش خوردن، خب این درست نیست. یه وقت خمر نگه داره که سرکه بشه. شیخ گفته الخمر لیست به مملوکتن و یجوز امساکها لتخلل و لتخلیل، جایزه که ما خمر نگه داریم. تخللانه خودش کم کم سرکه بشه. تخلیل گاهی ما یک موادی میزنیم، اون مواد باعث میشه به اینکه اون شراب سرکه میشه. تخلل یا تخلیل. و قال شافعی لیست مملوکتن لا یحل امساکها و یجب اراقتها. شافعی گفته که نه، مملوک نیست، اصلا نگه دارشش هم جایز نیست. ما گفتیم جایزه برای سرکه کردن، اون میگه جایز نیست. و یجب اراقتها، باید اون دور بریزن. قال ابو حنیفه یه مملوکتون کل اسیر، اون گفته مملوکه، لا یجب اراقتها و یجوز امساکها، اینطور گفت. اما شیخ تفصیل داده نگه داشتن و یه تخلیل و تخلل اشکال نداره. دلیل نه اجمال فرقه، اینکه مملوک نیست اجماع داریم الان نجاست خمر و اجماع داریم بر تحریمش. ما شیعه امامیه فمانت دا صحت الله یملکه ها فعلیه دلاله. ابو حنیفه گفت مملوکه باید دلیل بیاره، نه ما نجس میدانیم، اصل در نجاست این است که مملوک نباشن و تحریم هم داشته باشن. و اما تخلیل و تخلل فلا خلاف بین طایفه، اما نگه داری برای سرکه کردن، سرکه شدن اشکال نداره. بل ایشان میکنه حالا که شما نگه داشتی و شراب شد، دوباره شراب سرکه شد، باید صاحب برگردانی. همینطور که اگر سرکه شد باید برگردانی، شرابم بود باز باید حق اولویت هست به صاحبش برگردانی. شیخ میگه اینطور میفرماید. خب ما اینجا امام رضوان الله علیه چه مفصل تر از همه بحث کرده. اول همین بحث پیش کشیدن که این خمر مملوک نیست، مالیت هم نداره، اما حق اولویت به چه شکله. تفصیل میتوان داد بین این که نگه داری برای تخلیل و تخلل اشکال نداره، غیر این باشه اشکال داره. روایات فراوان داریم که من یکش اینجا نوشتم در بهار جلد 73 چاپ بیروت. بدونید بهار دو تا چاپ داره، یک چاپ بیروت، یک چاپ ایران است و اسلامی است اینا. و اینا تا جلد 40 45 با هم یکی هستن. اونجا که میره بالا چند جلد با هم دیگه فرق دارن، جلو و عقب میشه. مثلا همین که در چاپ بیروت 73 در چاپ ایران همین خبر در جلد 76. اینو باید توجه داشته باشیم، تقدیم و تأخر صورت گرفته. حالا بنده اون چاپ بیروت پیشون بود فعلا. در بهار جلد 73 چاپ بیروت صفحه 330 روایتی هست که علامه مجلسی در 5 جای بهار نقل کرده. اون اینه که لعن الله الخمر آسرها و قارسها و شاربها و ساقیها و بایعها و مشتریها و آکل سمنها و حاملها و المحملة علیه. که پیغمبر صلوات الله علیه و آله 10 طایفه را درباره شراب لعنت کرده. اول فرموده به اینکه آسره ها، کسی که میفشاره انگور منگور رو برای خاطر شراب، درست آسره. و قارسه ها، اگر مثلا که درختی بکاره به قصد اینکه از درخت این از این درخت شراب درست کنن، اون قارس، اونم لعن الله. و قارسه ها، قرص درخت به این قصد، آسره ها و قارسه ها و شاربه ها مردمه، و ساقیه ها، کسی که اون درخت ها رو آب بده به این قصد، یا اینکه کسی که شراب را ساقیست و پیاله ده به اصطلاح ساقی بر، و بایه ها فروشنده و مشتریه ها معلومه، و آکل سمن ها کسی از پولش استفاده کنه، و حامله ها کسی که شراب را حمل و نقل بکنه، و المحمولات الی کسی که شراب به طرف او نقل میشه. خب گفتیم مجلسی در خمسه مواضع ذکر کرده که این یکی از اوناست. بنابراین اینطور نیست که شراب را مطلقا مثل ابو حنیفه هم ملکیت داره هم نگهداشت اشکال نداره. اونطور نیست مثل شافعی گفت شراب باید دور ریخت. ما این خط وسط میگیم تا به چه قصدی این را نگه داشته. بله، امام رضوان الله علیه اینجا مفصل بحث کرده، همین موضوعات عرض کردن که اگر کسی نگه داره به قصد اینکه تخلیل تخلل بشه، که شیخ هم در خلاف گفت اشکال نداره، چون به این قصد شد بنابراین میتونه برای حق اولویت پولم بگیره. اگر در عرف برای این حق اولویت و اختصاص یک مالکیت قائلان میتونه پولم بگیره. این خودتون مطالعه کنید تا بقیه انشالله ببینیم سه فیضیه انشالله شرکت کنید.